بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند. سخنرانی استاد پناهیان با موضوع ضرورت جامعه گرایی مؤمنین در قرآن، مسجد جامع نارمک.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا بالقاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیوم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. تمدن مغرب زمین یا این جهان کفرآلودی که در اطراف ما هست چگونه تونسته دوام پیدا بکنه با اینکه بر باطل استواره؟ چگونه تونسته اینقدر قدرت پیدا بکنه، نفوذ در میان مردم پیدا بکنه؟ و الان شما فی المثل نگاه بکنید، با این همه ستمی که سلاطین کشورهای حتی دموکراتیک که نام اونها رو هم میشه سلطان گذاشت، به دلیل اینکه نه نمایندگان واقعی مردم هستن که نمایندگان احزاب تحمیل شده و سرمایه‌داران ذالو صفت هستن و نه به مردم به عدالت رفتار میکنن و این ظلم ها روز به روز در ممالک غربی داره خودش رو نشون میده، اینا چگونه تونستن بر مردم حاکم بشن؟ اگر واقعا ظلم دارن میکنن که دارن ظلم میکنن، چرا تونستن حکومت بکنن؟ یه مثالی از زمان معاویه ابن ابی سفیان براتون بزنم. معاویه میخواست برای یزید نظر مردم رو جلب کنه. هر جا میرفت میگفت بعد از من یزید باید حاکم باشه، خیلی بد و بیرا بهش میگفتن. دیگه هر جایی رو به نوعی رفتار میکرد. اومد مدینه، در مسجد النبی رؤسای مدینه رو جمع کرد. عبدالله ابن زبیر رو، خیلی ها رو جمع کرد، 4-5 نفر. به اینها گفت بعد از من نظر من اینه که یزید حاکم باشه. اونا گفتن خب ما اصلا نباید این کار رو بکنیم، چون اصلا یزید همه میشناسنش، یک بچه شرابخوره هرزه اهل بازی و فسق و فجوره. هر کدوم یه نظر اینجوری دادن. معاویه گفتش که حالا نظراتتون رو دادی؟ اونا گفتن بله. معاویه پرده رو زد کنار، یه پرده پشتش نصب کرده بودن، 10-12 تا غلام مست شمشیر به دست ایستاده بودن. معاویه گفتش که من به اینا اشاره کنم شما رو تیکه تیکه میکنم. من پرده رو میکشم، اینا پشت پرده، شما هم اینجا نشستید، الان صدا میزنم همه مردم بیان. من هر چی گفتم شما آره یا نه بگید، اینا گردنهای شما رو زدن. دیگه بحث سیاسی ما با شما نداریم، فکر خودتون باشید، مردم رو جمع کنید بیان. این عبارت معاویه رو میخوام شما در نظر بگیرید که گفت من بعد فکر خودتون باشید، حالا بحثا رو بذارید کنار، جونتون رو از این مسجد سالم بیرون کنید. بعد مردم رو صدا زد و به مردم گفتش که مردم من خیر شما رو میخوام، بعد از من یزید حاکم بر شماست، این رؤسای شما هم پذیرفتن. ببینید هرچی من میگم هیچی نمیگن، اگه اعتراضی داشتن چیزی میگفتن. مردم هم با تعجب و همهمه این رؤسای خودشون نگاه میکردن، نمیچی نمیگفتن. اومد از مدینه بیرون به این عنوان که موفق شده مردم مدینه رو بیعتشون رو برای یزید بگیره. این روش رو نگاه بکنید. به هر کسی گفت فکر نیاز خودت باش. چرا در غرب اینقدر نیازهای حیوانی رو برجسته میکنن، اینقدر خرج میکنن مردم به دانسینگ برن، مردم برن به موقعیت هایی که برای تفریح و برای هرزگی و اینها قرار داده شده. اگر شما یه جامعه ای رو وادار کردی به نیازهای شخصی مادی خودشون زیاد بپردازن، اینها سلطه هر کسی رو میپذیرن. بهش میگی به فکر لذت خودت باش، حاضر بقیه جلو چشمش قتل عام بشن، بگه بی خیال. الان این پزشکهایی که تو بحرین دستگیری میکنن، اینا خب دلشون میسوزه برای بقیه، میدونه اگر این مجروحا رو مداوا بکنه میان میگیرنش به زندان میبرن. میگه جهنم، نیاز شخصی من مردشورش رو ببره، میندازه نیاز شخصی خودش رو به سلامت و امنیت کنار، یه دونه مجروح گلوله خورده رو مداوا میکنه، اون برم میره زندان پر از شکنجه، زندان بیقانون. اگر کسی به نیاز شخصی خودش پرداخت، نیاز شخصیش خیلی متورم شد، نیاز شخصیش اول نیازش قرار گرفت، این سلطه هر کسی رو میپذیره. دقت فرمودید؟ این یک روشه که از قدیم بوده تا الان، تا روز قیامت هم همینجوری خواهد بود. البته در زمان آقای امام زمان علیه السلام کسی از نیازهای شخصی کسی سوء استفاده نخواهد کرد، چون حکومت یک حکومت عادلانه است. جالب اینه در جمهوری اسلامی در مملکت ما، خب این انقلابی که برپا شده برای اینکه قدرت‌های بیرونی بیان نیازهای بیان بر ما سلطه پیدا بکنن، دقیقاً میگن همون روش غرب رو باید بریم. جلسه گرفتن، همایش گذاشتن، کارشناسان سازمان سیا دور هم جمع شدن، گزارشش هم منتشر کردن، زیاد پنهانکاری نمی‌کنن. گفتن ما اگر تو ایران بی بندوباری به اسم بردن روابط زن و مرد، همجنس بازی، شرابخواری، اینها رو افزایش بدیم، نظام جمهوری اسلامی سقوط میکنه. محاسبهشون هم اینجوری انجام دادن که وقتی که مردم رفتن دنبال نیازهای شخصی شهوانیشون، یه یورشی به سمتشون برده بشه، کسی که لذت پرسته، کسی که منفعت پرسته، هر کسی میاد جلو پلاس خودش رو جمع بکنه بکشه کنار. مثل دفاع مقدس نمیشه که همه از نیازهای شخصیشون بگذرن، همه خوبان بیان وسط میدون از مملکت دفاع کنن، بعد با این مملکت راحت میشه جنگید، یه پخ بگه اینا میرن کنار. اما اگر اینا از نیازهای شخصیشون دست بردارن و بیان جلوی ما بایستن، هیچی دیگه نمیشه پسشون بر اومد. پس غربی ها، من بحثم سر این نیست، این مقدمه سخن بنده است، میخوام یه مطلب دیگری رو خدمت شما عرض بکنم که با مناسبت صبح جمعه و مولای نازنینمون امام زمان علیه السلام خواهد بود. پس اگر نیازهای شخصی یک جامعه نیازهای پست مادی شخصی آحاد یک جامعه عمده بشن، اینها آدمهای ترسو، زبون، بیمقدار و تسلیم زور خواهند بود. بنده جسی از این کشورهای غربی رفتم، قبلنها فکر میکردم که خب اینها آدم های منظمی شدن دیگه، بالاخره ترافیکشون خوبه، نمیدونم یه چیز سری از این رفتارهای شهروندیشون جالب، عادتشون دادن. خدا شاهده رفتیم با چند تا از دانشجوها تو بعضی از این شهرها، بعد رفقا اونجا که از نزدیک دیدن یه تحلیلی رو به رفقا گفتیم، رفقا گفتن برای این منظور بریم از نزدیک حتی مشاهده کنیم وضع زندگیشون رو. بعد اونایی که اونجا بودن کاملا تایید میکردن، اونم این که من دارم به شما عرض میکنم، میدونید چرا نظم ترافیک تو غرب خیلی بالاست؟ چون به شدت آدمهای بزدلی هستن. شما فکر نکنید وجدان نظم در اونها تقویت شده است. یا سر کلاس معلم میبینی یه دانش آموز ساکته چون با حیاست، یه دانشجوی ساکته چون حرفی برای زدن نداره، یه دانشجوی ساکته چون میترسه ابراز وجود بکنه، اعتماد به نفس نداره. تو نباید آدمی که اعتماد به نفس نداره رو بذاری جز پیش آدم با حیا. یه وقتی کسی ساکته چون به شدت متفکره. این چهارتا رو نباید یکی تلقی کنی. وقت پلیس در ممالک غربی حکومت میکنه. حکومت چیه؟ والا پلیسای مملکت ما زمان شاه که از یه آژان همه میترسیدن به قول قدیمی ها، اینقدر زورگویی نمی کردن که الان پلیس کانادا، الان پلیس انگلیس، کسی هم جرأت نداره. ما همین بحثا رو داشتیم میکردیم با رفقا، یه نصف شبی بود، این ماشین رفیقمون از پارک در اومد بیرون، چراغش رو روشن نکرده بود، بعدش روشن کرد، یه ماشین پلیس اومد 3 ساعت نور افکن انداخته بود، گرفتارمون کرد، بازجویی عجیب و غریب. آقا چی شده؟ جریمه کن برو دیگه. گفتم برو پایین، خب بگو چی چه مرگشه، بگو پول بدین. من بهش گفتم مثلا کمک کنیم، چیزی هست، حالا چی میخواد بشه فوقش، جریمه کنم؟ میگفت من برم پایین احتمال گلوله خوردن هست، احتمال شلیک هست، تکون نباید بخوری اینجا. اینجوری پلیس های بسیار وحشی و آدم های بسیار ترسو وقت ظاهر شهر رو نشون میده که بله مرتب اینا دیگه جرأت ندارن. حالا چی جرأت رو میگیره؟ چی؟ کازینویی که شبا میرن، دانسینگی که میرن، عرق خوری که میکنن و بی‌ناموسی که دارن. شما فکر تو مذهب اونا بی‌ناموسی چیز عادیه؟ تو فرهنگشون چیز عادیه؟ تو فطرتشون چی؟ مرد مگه فطرت نداره؟ زن مگه فطرت نداره؟ فطرت رو میشه عوض کرد؟ هر آدمی که به دنیا میاد مولود علی الفطره است، این رو که نمیشه عوض کرد. ما آخونده نرفتیم اونجا حرف بزنیم، فطرتشون چی؟ وقت وقتی فرهنگ اونا بی‌ناموسی رو بهشون تحمیل میکنه، این مرد دیگه زور نداره، این زن هم دیگه زبون خواهد بود. زنی که تحت هوس همه مردها زندگی میکنه، این زن دیگه جربزه نداره، منم نداره، ارزه نداره. من اونجا یه استاد دانشگاهی رو دیدم، دانشگاهشون نزدیک شماست، ظاهرن ایشون 15-16 سال رئیس این دانشگاه علم و صنعت شما بودن، نماینده آموزش عالی بودن اونجا. به من گفتن، اونجا به من میگفتن من تعجب میکنم، قبل از اینکه بیام غرب فکر میکردم این جوان ها خودشون دوست دارن برن هرزگی، خب دارن میرن هرزگی دیگه، اینجا اومدم دارم یه چیز دیگه میبینم. میبینم تلویزیون های اینجا چجور تبلیغات میکنن برای مصرف کالا که مردم برن کالا بخرن پول بگیرن، اصرار دارن آقا اینو بخر اینو بخر، همونقدر اصرار دارن جوان ها برن دنبال فساد. من تعجب میکنم بابا جوان ها رو جلوشون رو نگیری، خودشون میرن دنبال خوشگذرانی، ولی اینجا دارن میبینم جوان ها رو دارن وادار میکنن به فساد. چرا؟ به ایشون عرض کردم خب شما چرا تعجب میکنی؟ شما که میدونی انسان رو رها کنی، فساد رو تجربه کنی، تازه برمیگرده با تقوا میشه، فساد تحمیل میشه، فساد حال آدم رو به هم میزنه. گفت چرا به فساد وادار میکنن؟ گفتم برای این که برایشون مسلط بشن، برای این که اداره اینا راحت باشه. یکی از سیاستمداران فرانسه به بنده میگفت من شنیدم شما جوانهاتون رو تو ایران سراغ مشروب فروشی ها و دانسینگ ها و اینجور محیط ها نمیفرستید. گفتم نمیفرستیم، ممنوعه، بگیرن یکی رو با مشروب تو خیابون دستگیرش میکنن. گفت پس چجوری مملکت رو اداره میکنید؟ شما هم که جوان تو مملکتتون زیاد دارید، جوان ها دنبال تفریح و خوشگذرانی نرن، به تعبیر ما کلشون با قرمه سبزی میده و میان شورش میکنن. گفتم ما با همون شورشی ها داریم مملکت اداره میکنیم، چی فکر کردی؟ ببین آدمی که رفت دنبال نیاز شخصی سیاه مادی پست شهوانی خودش، این آدم ترسو میشه، این آدم تسلیم میشه، این آدم زور پذیر میشه. این که قیامه هایی رو شما در کشورهای اروپایی میبینید آغاز ماجراست. این قیامه ها به اوج خواهد رسید چون مردم دارن از تحت ستم نجات پیدا میکنن، چون دیگه کم کم از فساد حالشون داره به هم میخوره. این که تا حالا قیام نکردن مال غرق شدن در نیازهای شخصیشونه. درست شد؟ نیاز شخصی شهوانی رو بهش بپردازی ضعیف میشی. خیلی ساده حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، مرحوم شهابادی استاد عرفان حضرت امام، آقای بهجت رضوان الله تعالی علیهم، این بزرگواران در مورد موسیقی که صحبت میکنن یه حرف مشترک دارن: موسیقی آدم رو ضعیف میکنه. لذت میبری؟ خب ده، خب مرگش مال همین لذتیه که میبری. خوشت میاد؟ تموم شد دیگه، فاتحه تو خونده است، ضعیف میشه. این ضعف کجاها خودشو نشون میده؟ خیلی جاها. خیلی جاها خودشو نشون میده. هی فیلمسازهای ما به این ظرائف روحی انسان که بسیار پیچیده است توجه ندارن. روانشناس نیستن، حکیم نیستن، فیلسوف نیستن، عارف نیستن. اگه عارف مسلک بودن میرفتن از کلمات مرحوم شهابادی استاد عرفان از امام، که از امام میفرمود که روحی له الفدا، از او الهام میگرفتن، نه تجربه شخصی خودشون رو یا آرزوهای شخصی قابل لمس خودشون رو، نمیدونم که تو زمینه های مختلف خیلی مادی و سطحی هست، بیان فیلم بکنن. از اونجاها الهام میگرفتن برای مردم میتونستن زندگی بسازن. ضعیف میشی یعنی چی؟ بی اراده میشی یعنی چی؟ من نمیتونم ابعاد ضعف یک انسان رو برای شما برای منبر تشریح بکنم، مثلا تو جلسات عمومی نمیشه بیان کرد. انسان هرچی از نیازهای شخصی مادی شهوانی پست خودش فاصله بگیره، به اندازه اکل میته بهش بپردازه. گوشت مرده جایز نیستن بخوره، ولی تو بیابون گرسنگی داره میمیره، برای اینکه نمیری اشکال نداره. اینجوری دنیا اینه دیگه، دینم این همه دستور به تقوا و زهد میده، برای همینه. نیازهای شخصی آدمو ضعیف میکنه، سلطه پذیر میکنه آدمو. خب نیازهای شخصی شهوانی خیلی بدن. خدایا ما رو از نیازهای شخصیمون نجات بده، ما رو اسیر نیازهای شخصی خودمون قرار مده. این مقدمه کلام، زیر مقدمه هم انشالله همین قدر باشه. قدم اول در مبارزه با این نظام سلطه، قدم اول در مبارزه با ضعف، قدم اول در به دست آوردن قوت و قدرت نفس، کنارگیری از نیازهای پست شخصی، یه قدم. قدم دوم، حالا قوی میشیم بعدش؟ بله، خب 50% قوی میشی دیگه. اوه، از نیازهای شهوانی شخصی فاصله بگیریم 50% قوی میشیم. موسیقی حرام گوش نکنیم، شراب نخوریم، شهوترانی نکنیم، هرزگی نکنیم، نمیدونم چی اینا. بله 50%. 50% دیگهش مال چیه؟ این مقدمه رو برای این قسمت دوم دارم عرض میکنم، مال جلسه دعای ندبه هم هست این حرفا. 50% دوم مال چیه؟ با چیه؟ نیازهای شخصی جدیدی برای خودت معرفی کنی. اونا به چیه؟ چه نیازهایی تبدیل بشه به نیازهای شخصی؟ آخرشو بگم. مثلا نماز خوندن رو بهش نیاز شخصی پیدا کنی، یعنی بگی خدایا من نیاز دارم نماز بخونم، روحم میکشه، داغون میشم اگه نخونم. نه اینکه فکرم گفته من نماز بخونم پس لابد لازم است نماز بخونم، چون شنیدم یه معادلاتی را که پس باید نماز بخونم. نه اینکه نیاز به نماز احساس نمی کنم اما جهنم رو که فکر می کنم میبینم که خب اونجا بد جوری آدم رو می سوزونن اونجا، خب پس نماز بخونم. نه به شخص خود نماز نیاز پیدا کردم، نیاز شخصی من شده نماز، دیگه نمیتونم ازش جدا بشم. نیاز دارم با یک بزرگی که در اوج ابر قدرتیست سخن بگم، کوچولوی این بزرگ باشم، این بزرگ رو یادآوری کنم برای خودم، احساس بکنم در آغوش او پناه آوردم. توی مهمونی بچه کوچولو میره پیش مامانش، مامانش میگه خب غذا رو که دادم برو دیگه بازی کن دیگه. میگه مامان من فقط غذا نمیخوام، اصلا کنار تو بودن نیاز امنیتی شخصی منه، اینجا غریبه است، من میخوام به تو بچسبم، راحت نیستم اینجا، نیاز روحیمه مادر، غذا نیاز جسمی من بود. وای چه ملتی میشن اون ملتی که نیازهای شخصی از این دست پیدا کنن. کافی نیست تو نیازهای شخصی شهوانی تو بذاری کنار، نیازهای شخصی جدید پیدا کن. نیاز به بندگی خدا. بعد هر نمازی که میخونی بعدش باید سجده شکر به جا بیاری. سجده شکر یعنی چی؟ خدای ممنونتم این دو لقمه نون معنوی رو به ما دادی. یه نیاز فوق العاده ویژه که به خاطر این نیاز در مجلس دعای ندبه داریم این گفتگو رو میکنیم، و الا نیاز به نماز و ماه رمضان هم میشه صحبت کرد، وقتهای دیگه هم میشه صحبت کرد. نیاز به امامه. نیاز به امام یک نیاز حیاتی است اگر در انسان بیدار بشود. من امام میخوام، من باید امام داشته باشم، من با امامم حرف نزنم میمیرم. یکی از کسانی که به محضر حضرت میرسید اون قفل ساز گوشه بازار داستانهاش و علما نقل میکنن، میفرمان یه بار حضرت به ایشون فرمود میدونی چرا هر هفته ما میایم تو ما رو ببینی؟ گفت شما به ما لطف دارید. فرمود نه، بحث از این چیزا گذشته، اگه یه هفته تو ما رو نبینی میمیری و عمرت به دنیاست، باید ما رو ببینی که بمونی. این نیاز بیدار شده. در زمان ظهور نیاز به امام بیدار خواهد شد. من نیاز شخصیم خواهد بود که امام داشته باشم، من امامم رو میخوام، بحث شخصیه، حق شخصی منه، حقیقت وجودی منه. دعای ندبه مال آدمایی است که نیاز شخصیشون به امام بیدار شده. عزیزون علیه ان ابکیک و یخذلک الورا، عزیزون علیه، سخت برای من، ولا اسمع لک حسیسا ولا نجوا، من نشنوم صدای تو رو، خب سخته برای من چجوری تحمل کنم؟ دوستان من، شما خوب نازنین در اوج عرفان، در اوج کشف و شهود، ولی من اگه بیام تو جلسه دعای ندبه میگم میخوام برم مثل اینایی که نیازشون بیدار شده به امامشون، بشینم ببینم میتونم منم این نیاز خودم رو بیدار شده ببینم، آرزو کنم منم مثل اینا نیازمند به امام بشم. آقا جون نیازهای شخصی آدم ها رو بشمرید، کمک کنید با من ببینم. هر کسی نیاز داره به امنیت، درسته؟ بله. نیاز به خانواده، اینا رو میفهمن همه مردم دیگه. نیاز به عواطف، نیاز به غذا، نیاز به یه مقدار لذت که آدم اعصابش داغون نشه، نیازه به چی دیگه بگیم؟ آرامش. نیازه به امنیت رو که بله عرض کردم، اینا نیازه شخصی ماست. نیازه به عزت آقایون، بله. نیازه به احترام. تو خیابون راه بینیم به اون فحش بدن، یعنی فلان فلان شده از مسخره کنه، خب ناراحت میشه آدم، به هم میریزی. خیابون رد بشی بگن که سلام علیکم، بعد به هم بگن اون آدم خیلی محترمیه، کیف میکنی، جگرت حال میاد. البته حالا بعضی ها سطحشون خیلی بالاست، میگن خدا تو هم ما تعریف کن، نه مردم، اونا دیگه خیلی رشد کردن. ولی اینا نیازهای شخصی ماست، نیاز شخصی ماست، به فرهنگمون هم ربطی نداره. فرهنگ کمک میکنه ما نیازهای شخصی خودمون رو، نیازهای خوب شخصی خودمون رو دریافت بکنیم. آدم به این چیزا نیاز داره، نیازهای متنوعی داره. آدم به امام نیاز داره، آدم به امام نیاز داره. این نیاز رو بیدار کن، این قدم دومه. قدم اول، از نیازهای شخصی خودت فاصله بگیر، اسیر نیازهای شخصی خودت نباش. ولی تموم نیست دا. قدم دوم، آدم نیاز به امام داره. و دعای ندبه ناله کسی است که نیاز به امامش رو به صورت شخصی درک کرده، تبدیل شده به نیاز شخصی. ولی آدم گریه نمی کنه که. شما اگر دختر تو بحرین دانشجو باشه، زندان رفته باشه به دلیل اینکه رفته مثلا تو تظاهرات دستگیرش کرده باشن، اخبار بحرین رو که میشنوی، نیاز شخصیت دیگه بحرین مشکلش حل بشه. آقایون با صدای بلند به من جواب بده، درسته؟ دیگه اینجوری نیستش که مثل ما بگی خب خدایا مردم بحرین رو نجات بده، الهی آمین. بله خب واقعا یه اثر سیری داره دعا میکنه، نیاز شخصی که نیست. ولی اگه بچت اونجا اسیر بود دیگه میشد مسئله شخصیت. امام زمان باید بشه مسئله شخصی تو. خب ما یه دینی داریم، در این دین بالاخره امامی هست، خب این دین ما منطقیه، باید امامش هم بیاید، خود امامش امام این دین، دینی که خوب است بیاید. همون نیاز شخصی نشده. شما دعای ندبه نمیخواد بری، همینجوری بعد از نمازهای دعایی برای فرج بکنین کافی. دعای ندبه مال کسیه که نیاز به امام زمان داره تبدیل میشه به دعای شخص، به نیاز شخصیش. آقا اینا قدرتمند میشن، اینا کوه میشن، کل جبل راسخ میشن. شما فکر کردید یاران حضرت دنبال خدمت به مردم و زمین و آسمان و اینا هستن؟ نیاز شخصیشه، امامش بهش نگاه نکنه هلاک میشه، نابود میشه. اینا هم بر قدرت میشن. نقش ولی فقیه نائب امام زمان در دوران غیبت میدونید چیه رفقا؟ اینه که این نیاز شخصی ما آدم ها رو بیدار کنه. نقش ایشون اینه. بعد اول قدرت‌های عالم بشیم. دیگه نگیم ما امام داریم، خب خوبه امام داریم، اماممون هم خوبه. بالاخره جامعه امام لازم داره. دین ما گفته. ببین هنوز عبارتی نگفتی که نشون بده نیاز شخصیته. بعد اون نیاز شخصیه بیدار بشه. امام ولی فقیه برای جامعه نیاز هست. و الا دشمن نفوذ میکنه در دموکراتیک ترین جامعه. هر جامعه دموکراتیکی رو تو جهان میبینید سه به هیچ، بازیش به نفع صهیونیستا. صهیونیستا حاکمن، تو آلمان حاکم نیستن، تو فرانسه حاکم نیستن، تو انگلستان حاکم نیستن، تو کانادا حاکم نیستن، تو کجا تو ژاپن حاکم نیستن، کجا حاکم نیستن. یه کشور دموکراتیک نشون بده ضد اسرائیل باشه، و یه مردم هم تو جهان نشون بده نوکر اسرائیل باشن. پس من اینم برای نیست حکومت های دموکراتیک نمایندگان مردم بیارن سر کار. اینجا معلوم میشه هیچ کدوم از این حکومت های دموکراتیک نماینده مردم نیستن. ولی فقیه فایده داره، فایدهش اینه که جلوی نفوذ لابی‌های عظیم قدرت رو در لابلای قدرت یک جامعه میگیره. خب بله اینجور بحثا بکنی معلومه که عقلت رسیده به نیاز اجتماعی به ولی فقیه، نیاز شخصی هم شده. من شخصا امام میخوام، امامم کو؟ امامم نباشه جانشین امام میخوام، نیاز شخصی هم شده. میگی بله خب مرجع تقلید ما متخصص میخوایم، احکام اسلامی رو بلد نیستیم، باید مراجعه کنیم. اون آقای مرجع تقلید هم اتفاقا بچه ما پزشک مریض میشه، میاد چه بچه ما، چه اشکالی داره؟ خب این یعنی نیاز معرفتی دینی علمی به یک مرجع تقلید، یک نایب امام زمان پیدا کردی، اما نیاز شخصی هم شده. نیاز شخصی بشه، نیاز به امام زمان نیاز شخصی بشه. هر موقع این نیازهای شخصی بیدار شد، اون نیازهای شخصی کاسته شد، وقت ما ابرقدرت‌های عالم میشیم. در روایات هست که ایرانی‌ها زودتر از هر قومی به این نیاز شخصی خودشون پی میبرن، لذا اکثر فرماندهان سپاه حضرت ایرانی‌ها خواهند بود، شاید تمامشون ایرانی ها خواهند بود، چون مسئله حیاتی خودشه. من امامم رو میخوام، من امامم رو میخوام. 3 ساله ابا عبدالله الحسین تو خرابه شام وقتی بلند میشه میگه من بابام رو میخوام، این داره نیاز شخصیشو مطرح میکنه. این رو کتاب نخونده تو باید بلند شی الان گریه کنی برای بابات. این تو فرهنگش آموزش ندیده که خب آدم بابا لازم داره پس باید برای بابا گریه کنه، یه مسئله فرهنگی باشه براش. اینو بر اساس این که چون مسلمونه، بچه مسلمونه صدا نمیزنه، این میگه من بابامو میخوام، همه ی عالم بهش حق میده. میگن خب این راست میگه، این نیازشه. تو وقتی که برای امام حسین گریه میکنی باید مثل از در رقیه‌ای که میگفت من بابامو میخوام اونجوری باشی با امام حسین، میگه خب من اماممو میخوام، من برای امامم گریه میکنم، امام من امامم. این نیاز شخصی عالی فطری در تو بیدار شده. یه جمله هم عرض بکنم، حالا عرضم به اینجا رسید و بریم کربلا. اخیراً یکی از شبکه‌های تلویزیونی کشورهای عربی که خیلی ضد انقلاب و ضد ایران و ضد تشیعه بحث کرده، گزارش پخش کرده که آقا چرا اینا بعضیاشون به رهبر خودشون میگن امام؟ امام خامنه ای مثلا میگن، چرا شما میگید امام؟ این کار غلطیه، باید بگید رهبر، پیشوا. رهبر و پیشوا یعنی رهبر جامعه خودتون فقط، اما امام که میگید یعنی امام همه مسلمونا. شما چیکار دارید به همه مسلمونا؟ آن تازه میفهمه کجاشون میسوزه، الان تازه میفهمه ما 20 چند سال اشتباه کردیم به مقام معظم رهبری نگفتیم امام. امام که مرز سیاسی نداره، امام امامه دیگه. حالا ما که شروع نکردیم بگیم امام، ولی اونا دارن آتیش میگیرن میگن چرا بعضیاتون میگید امام؟ چرا سید حسن نصرالله برمیگرده به رهبر ایران میگه امام؟ امام که میگی یعنی رهبر کل منطقه، کل مسلمان ها، مسلمان های اروپا هم امام امام دیگه. بعد از همه پرسید آقا شما امام خودتو شناختی یا نه؟ این یه القایی داره، آخ جون به این القا. یه وقت شما به امام زمان خودت بگی رئیس محله ماست، خب اون محله دیگه میگه من برمیرم یه رئیس دیگه انتخاب بکنم دیگه، ولی میگی امام زمان. امامه، اصلا این زمانه او امامشه، اینو اون نداره. وقت لفظ امامی که اینقدر ساده است مصرفش رو ما، که ما راحت به کسی که جلو وای میسه نماز بخونه میگیم امام جماعت، امام جماعت. امام حرام نیست استفادهش برای کسی، از قدیم هم رسم بوده امام گفته میشده. ما امام نگفتیم برای اینکه اثر نگذاریم تو عالم، ظلم کنیم به مردم عالم. انشالله یه روزی این حس ما به امام داشتن بیدار بشه. البته امروز اینجوری هست دا. یه دانشجوی سر کلاس یه سالی قدیما، الان دیگه کسی نمیگه این چیزا رو، به من گفت مثلا 10-15 سال پیش، گفت چرا کسی میره دیدار مقام معظم رهبری دم در بهش میگن باید بری دست آقا رو ببوسی، این دست بوسی ها یعنی چی؟ گفتم به خدا نمیگم. گفت خب این نگن که اینا چرا خم میشن دست آقا رو میبوسن؟ گفتم بابا به خدا دست خودشون هم نیست، اولش تصمیم ندارن ببوسن، بعدا اینجوری میشه. آدم نزدیک میبینه خب ایشون یه آدمیه مثل ما. گفتم خب باشه یه آدمی مثل تو، بابات هم یه آدمی مثل خودت، مگه نسبت به پدرت یه حسی نداری؟ خب چرا؟ خب اون پدر شخصی منه. گفتم تو حس شخصی اگه بیدار شد نسبت به موضوع امامت، اصلا به ایشون برسی یه چیز دیگه میشی، اون هم با یه چیز دیگه نمیشی. ما هم سر کلاس گفتیم که من شرط بندی میکنم، تو رو میبرم دیدار آقا، تو هم محکم خودتو نگهدار. با اینکه داشت اعتراض میکرد، ولی خب من میفهمیدم این صفای باطن داره، بره اونجا نیاز شخصیش به امام بیدار میشه. گفتم میریم اونجا، محکم خودتو نگهدار، دست آقا رو نبوسی. اگه دست آقا رو نبوسیدی من کل کلاس رو کباب میدم، اگه دست آقا رو بوسیدی تو باید کل کلاس رو کباب بدی. قرار بذاریم. بعد رفقاش نگاه کرد، یه سرانگوش حساب کرد چرا که چند تا میشه، چقدر میشه و اینا. گفت نه آقا قبول میکنم. رفقاش گفتن خب قبول کن نبوس، بیا آج آقا چرا کباب میده دیگه، باید قبول کنه. گفت نه قبول میکنم. گفتم یه حسی توی تو بیدار میشه. من از اندونزی از کجا آدم آوردم، سنی بودن اصلا شیعه نبودن، بردم ایشون پیش آقا، حتی بوده نامسلمون بوده، اومده پیش رهبر ما. و اولشون خیلی راحت ریلکس داشت میومد تو، شونه‌هاش هم عقب انداخته بود و حالا رهبر ایران هم بریم ببینیم، اینا بیان رئیس جمهور ما رو ببینن، ما چه اتفاقی میفته؟ خب هیچی، ما هم بریم رهبر اینا رو ببینیم. بعد اومده اونجا داغون شده، این آقا کیه؟ چرا دل منو برد؟ آقا رهبر سیاسی چرا دل میبره؟ گریه میکنه، دست میبوسه، عبا رو میبوسه. بابا ما میگیم تبرکه، شما چرا این کارا رو میکنی؟ دست خودش نیست. نیاز شخصی به امام بیدار بشه. بیدار میشه شما فکر میکنید رفقا به این زودی ها؟ بله؟ نیاز شخصی به امام بیدار بشه. من امام میخوام. بحث اجتماعیش به جای خودش، جامعه امام میخواد. امام میخواد تا حتی دموکراسیش یعنی مردم سالاریش حفظ بشه. غیر از اون من امام میخوام شخصا. این جامعه قدرتمند میشه. من به شما بگم اینکه آقای سید حسن نصرالله توی لبنان یه سخنرانی رسمی داد میزنه رهبر انقلاب، تو ایران هم مظلومه، یه حرف راستیه. و بعد من به شما عرض بکنم 1% کارایی که تو کشورهای دیگه برای جا انداختن محبوبیت رهبرانشون کار میکنن و ما تو ایران کار نکردیم برای جا انداختن محبوبیت آقامون. تازه نمیخواد جا بندازیم، مانع و بردار. صدا و سیمای ما پرهیز میکنه. خیلی از صحنه های عجیب و غریبی که ایجاد میشه میگه نه پخش نکنیم، ولش کن. صحنه های عجیب و غریب ایجاد میشه در ابراز ارادت، میتونه حس رو بیدار کنه. میگه نه حالا زیاد نگیم شلوغ میشه. میگن اینا چرا خودشون تبلیغ میکنن. بابا راسته، خب دلیل میخواد تبلیغش کنی. نمیدونی چه اتفاقی میفته. رسول گرامی اسلام تو مسجد نشسته بودن، امام دل میبره، امام نیاز شخصی آدمه. روایت خیلی خوبیه، من دارم به شما تقدیم میکنم. خدایا نیاز شخصی ما رو به امام در ما بیدار بگردان. نشسته بودن تو مسجد حضور مقدس رسول نازنین اسلام، فرمودن یه گروهی الان میان، خیلی نازنینن، خیلی با صفان، خیلی مؤمنن. آقا دیگه همه چشما رفته بود دم در که کی میخواد بیاد تو. سه چهار نفر مسافر از یمن اومدن، رسول خدا استقبالشون کرد، اینا خدمت رسول خدا عرض ارادت. بعد از مدتی اندک گفتگو گفتن یا رسول الله این همه راه و ما اومدیم یه سوال داریم، غیر از دیدار شما که علز لذات عالمو به ما میده، سوال ما رو جواب بده. آقا رسول خدا عمرت به درازای آفتاب باد، ولی مرگ حقه. اگر شما زبان مالال از دنیا رفتی، کی جانشین شماست؟ آقا فرمود کسی که مشخصات کلیش اینه. یه سری مشخصات کلی حضرت امیر رو بیان کردن. عرض داشتن خب حالا این آقا کیه؟ فرمود نمیگم کیه، الان تو صف نشسته. گفتن خب آقا ما چجور تشخیص بدیم؟ اسمش رو بگو. ما رفتیم دوره، موبایل که نیست زنگ بزنیم بپرسیم چی بگی، الان شما معرفی کن. فرمود نه، قسیم الجنت و ناره. گفتن خب کی قسیم الجنت و ناره؟ مشخصات دیگر رو بیان فرمود. بعد حضرت فرمود که پاشید برید جلوی این آدمایی که تو صف نشستن، ببینید دلتون میگه اون آقا کیه. گفتن آقا چجوری؟ آقا فرمود شما بری اون امام، بعد از من بر شما امام. میگه بلند شدن، حالا جمعیت هم تو مسجد نشسته، جمعیت که میدونه آقا داره درس میده، هم به همه اهل عالم، هم به مردم یمن، هم به مردم مسجد. شروع کردن اینا حرکت کردن، از جلوی اولی و دومی و دیگری و دیگری رد شدن، همین هیچ اتفاقی نمیفته، رد شدن هیچ اتفاق. یه دفعه رسیدن جلو علی ابن ابی طالب، داغ شدن، اومدن رد شدن، دیدن نمیتونن، گفتن حالا اعتنا نکنیم شاید یه حسی علیکی پیدا کردیم، اومدن برن، دیدن نه. به هم نگاه کردن، دیدن همشون یه طورشون شده. گفتن آقا اسم شما چیه؟ فرمود من علی ابن ابی طالبم. برگشتن پیش رسول خدا، یا رسول الله جانشین تو علی ابن ابی طالبه؟ فرمود بله. حالا بگید چی شد؟ امیر رسول خدا میگه توضیح بدید چه اتفاقی افتاد. گفتن یا رسول الله اولش تا به علی ابن ابی طالب رسیدیم قلبمون داغ شد، حرارت محبتی وجود ما رو گرفت، اومدیم ردشیم دیدیم نمیتونیم. عبارتشون اینه، یا رسول الله احساس کردیم علی بابای ماست، در حالی که تو روایت داری اینا پیر مرد بودن، علی ابن ابی طالب جوان. احساس کردیم بابامونه، این نیاز شخصی بیدار شد. وقت اون مردم ببینید چقدر پستینت بودن که علی ابن ابی طالب جلو پیغمبر می اومد تو صف نماز بایسته، تا اینا می دیدن علی شونه هاشون رو به هم می چسبوندن جا ندن به علی بنشینه، یه دفعه رسول خدا داد زد فرمود جلو چشم من با علی من اینجوری رفتار میکنید، بعد از من چگونه رفتار خواهید کرد؟ شونهاشون من میچسبوندن علی نشین. آدم وقتی بد میشه از امامش بدش میاد، آدم وقتی خیلی بد میشه، ببخشید من با زبان بدی صحبت میکنم، خیلی عذرخواهی میکنم، صفای شما رو عشق است، میخوام شما رو تحویل بگیرم، ادبیاتم نارساس، رفقا شما که از امامتون بدتون نمیاد، برید از پدر مادراتون تشکر کنید، لقمه حرام به شما نداده، لقمه حلال به شما دادن، برید خدا رو شکر کنید، حلال زاده اید، برید خدا رو شکر کنید، اصل دینتون درسته. نمیدونم چرا گوشه خرابه رفتیم، یه 3 ساله اونجا بلند شد شروع کرد گریه کردن، من بابامو میخوام. هر جوری اومدن با این دختر بچه صحبت کنن یه کلمه منطقی میگفت همه رو پس میزد، من بابامو میخوام. میخواستم بگم منو تازیانه نزنن، دیدم اسیریم، دشمن بیرحمه، نگفتم. میخواستم بگم ما رو به خانه خودمون تو مدینه ببرن، دیدم اسیریم، دشمن بیرحمه، نگفتم. میخواستم بگم من قضا میخوام، دیدم دشمن بیرحمه، ما اسیریم، نگفتم. هر حقی رو خواستم از من سلب کردید. من الان بابامو میخوام. همه ساکت میشدن، من فقط بابامو میخوام. بابام کجاست؟ این حق منه. شیون اهل خرابه به پا شد، انگار همه بهانه میگشتن دنبال یه روزه خون بودن گریه کنن برای حسینشون. ما محرم بشه والا نه امام حسین رو دیدیم. در خیلی هایی که معنویت تا نیست محرم بهش میگن تو حق نداری امسال برای حسین گریه کنی، دق میکنه آدم به خدا. اینا بهونه میگشتن، اونا بهونه میگشتن. صدای شیون بلند شد، اونا رو گذاشته کنار کاخ خودش، اسرا رو کنار کاخ گذاشته تحقیرشون کنه. اینا شب شروع کردن گریه کردن. یزید ملعون پرسید چه خبر شده؟ گفتن یه بچه بهانه بابا گرفته. یزیدم لال شد چی بگه، شروع کرد نامرد انتقام گرفتن، گفت خب سر باباشو براش ببرید، کشت بچه رو، یه بچه معصوم. من دیگه هیچی نگم، فقط برای اینکه شما راحت ناله بزنید بگم اگر یه بره ای رو توی خونه قربانی کردید، ذبح کردید، بدن قطع قطعش رو بیشه بچه کوچولوهای خونه نبرید. وقتی تصور میکنه ترس وجودش رو میگیره، با خنجر و کار چاقو آشنا میشه، با بریدن آشنا میشه. روپوش رو از روی طبق کنار زد، رگه های بریده بابا رو یه نگاه کرد و جان داد. علی لعنت الله علی القوم الظالمین. خدایا نیاز فطری ما به امام زمانمون بیدار بگردان، نیاز فطری ما به داشتن یک امامی که لازم از هر روز او را ببینیم تا جان تازه بگیریم و بتوانیم زندگی کنیم، خدایا این نیاز ما رو شکوفا بگردان. خدایا هر چه سریعتر مقابل دیدگان ما دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما. خدایا همه ما رو عاقبت به خیر بگردان. مظلومین عالم به حق رقیه 3 ساله ابا عبدالله الحسین، شیعیان بحرین، مؤمنین یمن، خدایا خلاص عاجل از ستمکاران عنایت بفرما. و صلی الله علی محمد و آله و اطهار.
www.bayanmanavi.ia